حقوقی حقوق مشکلیه که سالهای سال کارگران تو ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن. یعنی علاوه بر این که اون حقوق اگر به موقع هم پرداخت بشه بخشی از هزینه زندگیشون رو تامین میکنه و به طور کامل هزینه زندگیشون رو از جهات مختلف تامین نمیکنه، همون حقوق هم به موقع پرداخت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم از یک طرف شرکت‌های پیمانکاری تو وسط هستن، حتی یه موقعی هم خود چیزهای دولتی و این نیمه دولتی این حقوق کارگران رو پرداخت نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه این حقوقی رو که پرداخت نمی‌کنن 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تو دستشون میمونه، این برای خودش اینا یه سودی داره. نهایتا کارگرها دست به اعتراض و اعتصاب میزنن، بدون ضرر و زیان حقوق کارگران رو پرداخت میکنن. یعنی اگه پول برق اداره برق پرداخت نشه تا تاریخی بهش ضرر و زیان تعلق میگیره، یه درصدی بابت دیرکرد باید پرداخت بکنه مشترک. ولی اینجا نهایتش اینه که چیکار میکنن؟ حقوقو میان همون حقوقو بهشون میدن و در مواردی با کارگران میرن معامله میکنن، میگن ما حالا اصل حقوق پایه رو میدیم و مسئله اضافه کاری و غیره و اینا رو هم نمیدیم.
بر اساس گزارش‌ها برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری نیز از دیگر مطالبات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است. سابقه راهیابی شرکت‌های پیمانکاری به صنعت نفت و گاز ایران به دوره نخست وزارت بیژن زنگنه در دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. به اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی برگردیم و برخی از مطالبات مطرح شده آنان را که در شبکه‌های اجتماعی بازگو شده است بشنویم. مانند پالایشگاه نفت سنگین قشم:
اعتصاب برای افزایش حقوق، اومدن یگان ویژه دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم. بچه‌ها همه تصمیم گرفتن برن خوابگاه تا مسئله حقوقا مشخص بشه.
و شرکت تنبک در عسلویه:
تنبک خالی از نیرو، هیچکی نیست، همه اعتصاب کردن و داخل خوابگاهاشونن و شرکت هم به هیچ وجه راضی نمیشه که حقوق اینا رو ببره بالا، به هیچ وجه.
همچنین فازهای 20 و 21 عسلویه:
مطالبات جامعه کارگری، دریافت حق و حقوق قانونی شامل حقوق بین‌المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی 2 سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما، باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باش.
همه با همی.
پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، از پیشینه اعتصاب اخیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و ویژگی‌های آن می‌گوید.
جرقه این اعتراضات با صدور یک فراخوان از کارگران جوشکار پروژه‌های نفت و گاز در هفته گذشته و بعد از تجمع اعتراضی کارگران منطقه نفتی آزادگان شمالی در حویزه خوزستان در 8 مرداد زده شد، که خب در این فراخوان اعلام شده بود برای افزایش دستمزد و در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی از کارگران بخش‌های مختلف نفت دعوت شده بود تا دست به یک اعتصاب هماهنگ بزنند و شرایط به گونه‌ای جلو رفت که قریب به 30 واحد و مرکز پالایشگاهی و پتروشیمی به این فراخوان پاسخ دادند و وارد اعتصاب شدند. اعتراضات و اعتصاب در حوزه نفت و پتروشیمی در واقع یک اتفاق نوظهور و جدید هست. البته این به این معنا نیست که تا قبل از این اعتراضات کارگران نفت نسبت به شرایط کاریشون معترض نبودن، اما به این شکل و فرم که چندین اعتصاب با هم و طی یکی دو روز به سرعت شکل بگیره، اون هم در چند نقطه جغرافیایی، یک امر بی سابقه در اعتراضات کارگران صنعت نفت بوده. توی این اعتراضات مطالباتی طرح شد که از قبیل در واقع پایین بودن دستمزدها، اون هم چندین برابر زیر خط فقر، نبود امنیت شغلی پایدار، برچیده شدن پیمانکاری ها و مطالبه مزایای مزدی، که در واقع این مطالبات مسئله مشترک کل طبقه کارگر در ایران هست. و اگر بخوام سه ویژگی مهم رو من برای این اعتراضات بشمارم، میتونم به هماهنگی ایجاد شده بین واحدهای اعتصابی و گستردگی اعتراضات و اعتصابات و همین موضوع آخری که عرض کردم، طرح مطالباتی که در واقع موضوع مشترک و خواسته همگانی کارگران ایران است که با منافع دراز مدت کارگران مرتبطه، اشاره بکنم.
از آقای شجیراتی درباره اهمیت این اعتصاب گسترده کارگران میپرسم.
این اعتصابات برخلاف مراکز کاری دیگه که به لحاظ تولید با مشکل مواجهن یا در آستانه ورشکستگی قرار دارن یا موضوع مالکیت اونها سالاست که داره دست به دست میشه، مثل افتپه و هپکو و کنترسازی ایران و یا گروه ملی فولاد در اهواز یا اتوبوسرانی و شهرداری ها، برخلاف اونها درست در جایی داره اتفاق میفته که حیاتی ترین و تعیین کننده ترین بخش صنعتی و اقتصادی ایران هستش و به این اعتبار ادامه این اعتصاب ها میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار جدی و مضاعفی بذاره. اما یه نکته هم وجود داره و اون اینه که سالهاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت های پیمانکاری به پروژه های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. این اعتراضات قابلیت و توانایی این رو داره که باقی مراکز کاری و صنعتی و تولیدی رو به دنبال خودش به صحنه اعتصابات بکشه و فضا رو برای یک اعتصاب سراسری و عمومی و فلج کننده مهیا بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار رو از کارنامه میشنوید. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشان میدهد که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در طول سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 14% خانوارهای ایرانی نیز در سال گذشته تنها چند بار گوشت قرمز مصرف کردند. در این ارتباط بیش از 40% گفتند در هفته چند روز گوشت مصرف میکنند و خانوارهایی که در ماه چند روز گوشت مصرف میکنند نزدیک به 33% هستند. از طرف دیگر یک اقلیت 4.3% هم هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم به شدت افزایش یافته است. شبکه اینترنتی راوی در گزارشی با چند تن گفتگو کرده است که صدای آنها را با هم می‌شنویم.
نمی‌تونیم مرغ بخریم، نمی‌تونیم گوشت بخریم، نمی‌تونیم برنج بخریم. برای خونه همی چی نمی‌تونیم بخریم.
فقط سوء تغذیه داره می‌گیریم دیگه. فقط خوراکمون شده نون.
سه تا مدرسه ای دارم نمیتونم بفرستم.
کیسه برنج قبلا بود 70,000 تومان، الان شده 170,000 تومان. تو این چجوری ما قیامت نیست چجوری بخریم؟
فشار بسیار مضاعفی رو روی خانواده های کم درآمد میذاره، به طوری که حتی از تهیه کردن مایحتاج عمومی خودشون هم بر نمیان.
گوش کلو 130 تومان کجا بخرم من؟ اون هم چی میبری نصفش چربیه میفته 260 تومان.
آره آقا یه سال هم بیشتر همیشه گوشت نخوریم تو زورمونه.
گوشت سه ماه میشه که ما گوشت نخریدم.
انا شب بگم به جرات بگم 8 ماه گوشت نخریدیم.
گوشت کجا خریدم میتونیم غیر گوشت مرغ؟ گوشت اصلا گوشت میتونیم 120 تومن بخریم.
جای گوشت سویا میگیریم. سویا کیلو 3 تومن بود الان شده کیلو 12 تومن. مجبور مامون استفاده کنیم.
من خانواده سارا بودنم که اصلا نمیدونم رنگ گوشتی که چه رنگه. توجه کردین موسیقی که نمیتونه بخره بخوره موسیقی نخواستن نیست
میوان برای ما گیرون میدن ارزون نمیدن کلی 25 تومن 20 تومن میگم خب بابا میگه بابا 25 تومن نمیدن روی در گوشت مور گوشت مور هم گیره
میوه شاید هفته یه 2 کیلو میوه ارزونه بگیره بابا نمیتونه برسونه میگه بیچاره شده میچی نداریم این چندرگاز ما ریال کار میکنیم ما دلار خرج میکنیم
هممون همینیم فرقی نمیکنه. یکی اینقدر میخوره
اینقدر خرج میکنه که از دهنش میزنه بیرون، ولی یک کم میبینی دنبال یه لقمه نون بردوه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کارگران فصلی در روزهای کرونایی در ایران نوشت یکی از مشکلاتی که به واسطه کرونا برای این کارگران به وجود آمده نبود کار است. بر اساس این گزارش در این حال پشت پرده این مشکل هزینه سنگینی است که کارگران فصلی بابت ابتلا به کرونا پرداخت می کنند. یکی از کارگران به مهر گفته است در این شرایط با ترس پا به خانه کسی برای کار می‌گذاریم و بر سر ساختمان می‌رویم، زیرا نمی‌دانیم افرادی که در آنجا مشغول کار هستند و یا سکونت دارند از سلامت جسمی برخوردارند یا ناقل بیماری‌اند یا نه. این کارگر اشاره کرد که یکی از همکارانش برای کار رفت و چند روز بعد تب و سرفه‌هایش شروع شد و با کرونا دست و پنجه نرم کرد. این کارگر فصلی گفت یک کارگر روزمزد که درگیر این بیماری است چطور باید از پس هزینه‌های درمان و مخارج زندگیش برآید؟ به گفته یک خبرگزاری مهر شمار زیادی از کارگران فصلی فاقد بیمه هستند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که کارگران زیادی از زمان شیوع کرونا در ایران کار خود را از دست دادند و بسیاری از آنها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند، اما دولت تاکنون برنامه‌ای برای حمایت از آنها اعلام نکرده است. بر اساس ماده 1 قانون کار، کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق با قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. همچنین بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی میگوید تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین کارگری که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار گیرد. خبرگزاری مهر اما نوشته که یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است. دلایل این موضوع کدامند؟ به نوشته مهر کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت دستمزد کم و همچنین پرداخت نشدن سنوات و عیدیه کارگران و البته کارفرمایان به موضوع بیمه هم توجهی ندارند. بر اساس این گزارش مجموعه این وضع برای کارگران عواقب خوشی ندارد، زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می کند، بلکه در شناسایی آنها در زمانی که حوادث مترقبه و غیر مترقبه رخ دهند وقفه ایجاد می کند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که آمارها از نرخ بیکاری بیش از 19% فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مناطق روستایی حکایت دارد. بر اساس این گزارش نسبت اشتغال در مناطق روستایی در فصل نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش یافته است. کاهش نسبت اشتغال در مناطق روستایی در مقایسه با کاهش 2.6% در مناطق شهری قابل توجه است. ایرنا نوشت اشتغال زایی در مناطق روستایی در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و تحصیل کرده نیست، بلکه معضل اصلی نبود منابع مالی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.